ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات را در صورتی که موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع جانباختگان کرونا در ایران از 81 نفر بیشتر شده است و برخی گزارش ها از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم حکایت دارد. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی روز یک شنبه 16 خرداد 1400 با شما هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات ریاست جمهوری را در صورتی که به نوشته او موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام اعلام کرد. این فتوای علی خامنه‌ای در حالی در آخرین شماره نشریه خط حزب الله منتشر شده است که کاهش مشارکت مردم به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی چند روز پیش خود از همه خواست تا در انتخابات شرکت کنند. در همین حال در طول ماه‌های گذشته دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و حتی برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران در بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تأکید کردند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 28 خرداد برگزار شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، طی شبانه روز گذشته 122 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور از 81,000 نفر فراتر رفت. این گزارش همچنین مجموع بیماران کووید 19 در ایران را بیش از 2,960,000 نفر اعلام کرد. آمارهای وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مورد تردید نهادهای مستقل قرار دارد. در همین امتداد همزمان با هشدارها درباره احتمال خیز پنجم همه‌گیری کرونا در ایران، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شورای سلامت اهواز در اطلاعیه‌هایی از ادامه توقف واکسیناسیون به علت اتمام موجودی واکسن خبر دادند. در همین حال برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران اعلام کردند که با اطلاعیه‌های مشابهی مبنی بر نبود واکسن‌های دوز 1 و 2 در مراکز درمانی خود مواجه شدند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تأخیر دریافت یک محموله 3 میلیون دوزی از یکی از کشورها را علت بروز وضعیت فعلی اعلام کرده است. ایران با حدود 83 میلیون نفر جمعیت به بیش از 160 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. و اما همان گونه که در خبرها شنیدید، در شماره اخیر نشریه خط حزب الله، نشریه اینترنتی که توسط دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، او در پاسخ به یک استفتا نوشته است که انداختن رأی سفید به صندوق های عکس رأی در انتخابات حرام تلقی می شود. در همین زمینه با حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان در فرانسه گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم مبنای فقهی چنین فتوایی چیست؟
در مورد کلی فتوا با دو حالت متصوره، یا اون موضوع در متون دینی از یعنی در قرآن و حدیث وارد شده یا اون موضوع وارد نشده. اگر اون موضوع وارد شده باشه خب متن مشخصه، اگر اون موضوع وارد نشده باشه باید در قالب یک امر دیگری قرار بگیره. مثلا یک کاری باید در قالب ظلم قرار بگیره و چون ظلم در متون دینی ممنوع شده اون کار ممنوع بشه. در مورد انتخابات و شرکت در انتخابات ما در متون دینی چیزی نداریم، چون در صدر اسلام چنین شیوهی وجود نداشت، انتخاباتی وجود نداشت، بنابراین در این مورد ساکته. ما اگر انتخابات رو بخوایم مستند به یک امر دینی کنیم که حلال است یا حرام است، باید مستند به اون امر دیگری بکنیم که در دین وجود داره. آقایون مستند میکنند به حفظ نظام، یا مستند میکنند مثلا آیه خامنه‌ای ایشون مستند کرده به گفته ای از آقای خمینی که ایشون این عدم حضور رو چه بسا در برخی مقاطع بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره، و باز ایشون اومده استدلالی کنه، استناد میکنه مثلا ایشون به من از به لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، هر کسی زندگی کنه و به صبح برساند و به امور مسلمین توجه نکنه مسلمان نیست. خب حالا آیا اینجا شرکت کردن جزء این بخشه، یعنی شرکت کردن جزء رسیدگی به امور مسلمین یا شرکت نکردن جزء اونه؟
در همین فتوا اشاره شده که اگر انداختن رأی سفید به صندوق موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام است. آیا همچین چیزی قابل تشخیص و تمیز دادنه؟ می شود یک رأی سفیدی رو موجب تضعیف دانست و یکی دیگر رو ندانست؟
بله، دقیقاً اتفاقا در تایید مطلب شما، ایشون در سخنرانی اخیرشون هم وقتی مستند میکنن به مطلب آقای خمینی، مطلب آقای خمینی هم مشابه اینه که عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره، اون بعضی مقاطع یا جایی که موجب تضعیف نظام باشه. این انتخاب به عهده کیست؟ یعنی کسی که حق دارد رأی بدهد او باید تشخیص بدهد که آیا این کار او موجب این تضعیف هست یا گناه هست یا نه. یعنی در حقیقت همچنان که فرد توانایی رأی دادن داره، توانایی انتخاب در بین کاندیداها داره، همچنان توانایی انتخاب این رو داره که الان آیا رأی دادن او موجب احقاق حقه یا رأی ندادن او. من در این مورد طبیعتاً وارد بحث محتوای نفیان و اثباتن مورد خاصی نمیشم، اما به صورت کلی همچنان که فرد مخاطب، فرد مکلف حق داره بره رأی بده، احساس میکنه با رأی دادنش موجب عدالت میشه، حق داره اگر احساس کرد با رأی ندادنش، با قهر کردن او احقاق حق میشه و عدالت حاکم میشه، حق داره رأی نده. در حقیقت باید مستند باشه که مطالب آقایان مستند نیست، یک ادعایی هست چون در دین چنین چیزی وجود نداشته، یک استفاده ابزاری است از دین برای مقاصد سیاسی. یک مثال کوتاهی عرض کنم، در اول انقلاب مستند میکردن به برخی متون دینی برای فرزند آوری. بعد از دوران جنگ که نیازی نبود و جامعه بسیار جوان بود و کودک زیاد بود در ایران، مستند کردند که نخیر، باز به امر دیگری مستند کردند که فرزند کمتر بهتره. دو مرتبه برگشتن باز به اون مسئله قبل. یعنی در هر زمانی اون چه نیاز حکومت باشه، به نظر من این ناشی از اینه که حکومت کارآمدی کافی و استدلال کافی نداره با مبانی منطقی و حقوقی که با جامعه امروز ایران منطبق باشه، که مردم ایران امروز از یک سطح معلومات بالایی برخوردارند، لذا این امر رو مستند میکنه به امر دینی تا مردم سکوت کنند.
شما گفتگوی مرا با حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در فرانسه میشنیدید درباره فتوای اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر آن که انداختن رأی سفید به صندوق‌های انتخاباتی حرام تلقی می‌شود. و اما کوشندگان حقوق بشر در کانادا از آغاز کمپینی در راستای کارزار نائب جمهوری اسلامی برای معرفی متخلفان حقوق بشر در ایران و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان جریانی تروریستی اطلاع دادند. این گروه از فعالان حقوق بشر در نخستین گام این کارزار با یاری مرکز مهر دو بیلبورد در تورنتو نصب کردند که یاد جانباختگان اعتراضات آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه را گرامی داشته است. سیاوش بهمن، بنیانگذار مرکز مهر در تورنتو، به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از اینکه دادگاه عالی آنتاریو شلیک به هواپیمای اوکراینی رو عامدانه و تروریستی اعلام کرد، در یک حرکت مردمی تصمیم گرفتیم که برای پاسداشت خاطر این عزیزان یک بیلبورد، یک تصویری ازشون رو در شهر تورنتو نصب کنیم. همزمان مرکز حقوق بشری مهر کارزایی رو اندازی کرد که تا مردم مستقیماً بتونن به نمایندگانشون نامه بزنن و درخواست کنن که دولت لیبرال کانادا دست از مماشات با جمهوری اسلامی برداره و سپاه رو تو لیست تروریستی خودش قرار بده و تحریم‌های مگنیسکی رو بر ناقضان حقوق بشر در داخل ایران اعمال کنه.
در مورد خود مرکز مهر بگین، این مرکز بودجهش از کجا تعیین میشه و چه اهدافی رو پیگیری میکنه؟
ببینید، مرکز مهر در سال 2015 ما یک کار حقوق بشری رو در داخل ایران رو انداختیم با بچهای داخل ایران و هیچ بودجه ای رو از هیچ جایی تا حالا دریافت نکرده، به هیچ سازمان و گروه یا دولتی وابسته نیستش، بیشتر روی کمک های مردمی حساب میکنه تا بودجه از دولت ها و سازمان ها. و سال 2019 ما این رو در کانادا به ثبت رسوندیمش که بتونیم کارهای قانونیش رو انجام بدیم. از سال 2015 تا 2019 تقریبا یک دوره 4 ساله ما فقط بخش فارسی داشتیم بعد ما در سال 2019 بخش انگلیسی رو هم اضافه کردیم بهش.
چه بازخوردی داشته بیلبورد هایی که نصب شدن در شهر تورنتو فکر میکنین؟
ببینید من فکر میکنم الان تقریبا کمتر از 24 ساعت باشه که این بیلبورد ها نصب شده. بازخورد بسیار عالی داشته. ما همزمان داریم میبینیم ایمیل های بسیار زیادی داره ارسال میشه به نمایندگان پارلمانی در جای جای کانادا، نه فقط شهر تورنتو. من دارم میبینم که نمایندگان مختلفی از ونکوور، آلبرتا و ساسکاچون حتی ایمیل دریافت کردن و مردم دارن براشون ایمیل میزنن که درخواست کنن این بندها رو اجرا کنن.
آیا خانواده های جانباختگان پرواز 752 و گروه های دیگه همچنین خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران و گروه های دیگر جامعه ایرانی چه گروه هایی با شما همراهی کردن؟
ببینید بخشی از خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با ما همراه بودن، بعد از حضور جناب شاهین مقدم، ولی ما از دوستان داخل ایران به خاطر اینکه براشون مشکل ممکنه پیش بیاد استفاده نکردیم.
چه برنامه هایی رو در آینده در دستور کار داره مرکز حقوق بشر مهر در کانادا؟
مرکز من خب تا کنون کارهای زیادی انجام داده و همین کارها رو ما داریم ادامه میدیم. گزارش هایی که از داخل ایران به دستمون میرسه از دوستانی که دارن همکاری میکنن و تیم هایی که داره کار میکنه، ما همین گزارشات رو داریم به زبان های مختلفی که میتونیم ترجمه میکنیم و ارسال میکنیم. در ما تقریبا هر 6 ماه یه بار داریم گزارشات رو جمع آوری میکنیم، دستبندی میکنیم و تا الان به دولت کانادا ارائه دادیم. در سالهای گذشته تقریبا به طور سالیانه این اتفاق افتاده. برای این موضوع خانواده هواپیمای اوکراینی، ما برنامه‌هایی که داریم می‌خوایم این کار رو ادامه بدیم، این روشنگری رو ادامه بدیم. الان در حال حاضر توی بخش ایرانی نصب داریم، می‌خوایم ببینیم اگر بتونیم در نقطه‌های دیگر شهر و یا حتی شهرهای دیگه این کار رو ادامه بدیم و درخواست کنیم تا این خانواده‌های عزیز بتونن به دادخواهی خودشون برسن، حداقل در کوچکترین بخشش.
آنچه میشنیدید گفتگوی همکارمان بکتاش خمسه‌پور بود با سیاوش بهمن، بنیانگذار مرکز مهر در تورنتو. و بعد از این گزارش، در حالی که ساعت در ایران 9:12 شب است، بخش انتهایی اخبار این نوبت خبری رو خدمتون ارائه میدم. شاعر ترانه ایران من نسبت به استفاده تبلیغاتی از این ترانه در جریان نخستین مناظره تلویزیونی روز شنبه میان نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کرد. پوریا سوری در پیامی توییتری علاوه بر اعلام اعتراض خود، از مخالفت دیگر دستندرکاران این ترانه با پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. به گفته این ترانه سرا، همایون شجریان و سهراب پورناظری خواننده و آهنگساز این قطعه هم پیشتر به شکلی صریح با پخش ترانه ایران من از صدا و سیمای حکومتی ایران مخالفت کرده بودند. مسئولان رادیو و تلویزیون حکومتی ایران هنوز به این اعتراض واکنشی نشان ندادند. یک عضو شورای عالی فضای مجازی میگوید طرح مربوط به الزام پیام‌رسان‌های خارجی به پیروی از قانون ایران به زودی در مجلس بررسی خواهد شد. رضا تقی‌پور گفته بنابر این طرح که به امضای 170 نماینده مجلس رسیده، پیام‌رسان‌های خارجی در صورت عدم پذیرش قانون جمهوری اسلامی مسدود خواهند شد. خبرگزاری تسنیم که منبع انتشار این خبر است، روز یکشنبه پس از مدت کوتاهی و بدون ارائه هیچ توضیحی این خبر را حذف کرد. رضا تقی‌پور پیشتر از سوی علی نیکزاد، رئیس ستاد ابراهیم رئیسی، به عنوان مسئول فضای مجازی این ستاد منصوب شده بود، اما با انتشار خبر طرح مجلس برای محدودیت پیام‌رسان‌های خارجی، سخنگوی ستاد ابراهیم رئیسی اعلام کرد که این نماینده هیچ سمتی در این ستاد ندارد. و هزاران کاربر توییتر در ایران، افغانستان و تاجیکستان در روزهای گذشته با هشتگ نسل‌کشی هزاره ها را متوقف کنید خواستار به رسمیت شناختن حملات اخیر به برخی مناطق هزاره نشین به عنوان نسل‌کشی هدفمند این قوم و توقف آن شدند. همزمان با این کارزار اینترنتی، شماری از شهروندان افغان هم در شماری از شهرهای بزرگ آمریکا دست به تظاهرات زدند. و با این خبر، این نوبت خبری رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.